4 الان بازم بهتر ضبط میکنه. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 امروز زنده ام به ولای تو یا علی، فردا به روی پاک امامان گواه باش. محمد آله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. شبهاتي باب شفاعت وارد کرده بودند بعد از اون که همه مسلمان ها به طبقات مختلفشون شفاعت را پذیرفته بودند و اصل مسلم اسلامی تلقی شده بود. بعضی شبهات یه قدری رونق بهتری دارد و بیشتر انسان رو اخذ میکند که با اصول سر و کار دارد. از یک طرف گفتن با توحید سازگار نیست، محمد فرید وجدی جواب داده شد. از یک طرف گفتن با سنت خداوند واحد سازگار نیست، سنتش این است هر معلولی به دنبال علت بیاد از جمله کیفر به دنبال جرم. این هم جواب داده شد که نه، سنتش هم برینه و هم بر سقوط کیفر با آمدن شفاعت. این هم سنت است، مطلب جدید نیست. مطلب سوم با خود توحید منافات ندارد، با سنت منافات ندارد، با هدف پیام منافات دارد. پیام الهی برای نمو مردمه، برای تربیت و رشد مردم است. شفاعت رشد را میکاهد، مردم را جری میکند، بنابراین با هدف پیام سازش ندارد. که این نسبتاً از همه در این سلسله شبهات، یه سلسله مثلث این رقمی است و بعد دو سلسله شبهات دیگر که اونا ضعیف‌تره. در این سلسله این از همه قوی‌تر به نظر میاد و نوعاً هم در ذهن‌ها زود رسوخ می‌کند و می‌پذیرند. ولذا باید به اصول تربیتی اسلام توجه بشود که عرض کردم همیشه باید بین خوف و رجاء باشند و هر کدام از این دو کفه که رجحان پیدا بکند برای مسلمان ضرر داره. رجاء بالاتر بیاد یا خوف، باید در هر دو توازن برقرار باشد. شفاعت و غفران و توبه و دعا برای جلوگیری از یأس است و قنوط، که یأس نیاد جلوگیری از آن میشه، اما جرأت و تجری بیاد و انسان تکیه کند بر شفاعت و داخل بشود در حریم محرم گناه، این با فلسفه
پیام دین نمی سازد، خودمون این را می فهمیم. علاوه ائمه علیهم السلام هم اشاره بلکه بعضی از جاها به تصریح بیان کردند که کسی بخواد در این باره مقداری تکیه کند و جنبه خوف را بکاهد و اعتماد بکند بر اینها در قسمت ورود و در گناه، مورد اعراضشون هست. این نکته رو که به دست بیاریم مطلب حله. و دیگر این شبهات نمیاد انسان جری میشه، نه، انسان ناامید نمیشه. باید اینجا تکیه کرد. با شفاعت ناامیدی میرود، با شفاعت ضعف رجاء میرود. رجاء میخواد ضربه بخورد، میگه ناامید نباش، ناامید نباش. اما اگر بخواد اونچنان امیدوار باشد که بر اثر این جری بر گناه باشه، بر خلاف اون حکمت شفاعت. لذا میبینید از گناهانی که حالا قبل از شفاعت راجع به غفران، غفران مال گناهکاره، اما وقتی که کسی گناه رو کوچیک بشماره، حالا که استغفار میاد و غفران، گناه رو کوچیک بشماره، میفرماد این از اشد ذنوبه. اشد الذنوب مستخف بهی صاحبه، در نهج البلاغه آخرهای کلمات قصار دو سه تا به آخر مونده، اشد الذنوب مستخف بهی صاحبه. اون چه حالت انسان در هنگام انجام گناه این چنین باشد، هرگاه این چنین باشد که گناه رو کوچک بشمرد، این شدیدترین گناهانه. در روایت دیگر که مکرر دیدم ولی فعلا جاشو پیدا نکردم، اما دو سه جا دیدم قبلا، که گناهی که آمرزیده نمی شود اون گناهی است که صاحبش بگوید کاش گناه من همین بود، چیزی نیست. اونی که آمرزیده نمی شود این گناهه. اونی که صاحبش بگه کاش گناه من همین بود، چیز مهمی نیست، این رو نخواهیم آمرزید. باید که ان الله یغفر الذنوب جمیعا، اما اینجا رو نمی آمرزم. چرا؟ چون داره استخفاف میکند به گناه، داره جری میشه. و دیدیم درباره لا ان الله یغفر الذنوب جمیعا قبلش این بود لا تقنطوا، نه که جری بشید، ناامید نشید. لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. وقتی این شد راجع به همین ان الله یغفر الذنوب جمیعا یه مقداری روایات رو میبینیم که اصلا این آیه چه موقع نازل شده و برای چه منظور بوده. اینجا خیلی روشن خواهد شد، بحث شفاعت روشن خواهد شد. حالا میگیم، این مقدمه است، میگیم ان شاء الله، میدونم دو تاست. حالا میگیم، حالا اجازه بدید ما غفران تمام بکنیم بعد میگیم. فی کتاب، در تفسیر نورالثقلین جلد چهارم صفحه 493 پیرامون سوره زمر در اطراف آیه یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، حدیث 79، فی کتاب سعد سعود لابن طاووس رحمه الله نقلن ان تفسیر الکلبی، بعث وحشی و جماعتون الی النبی صلی الله علیه و آله انه ما یمنعنا من دینک الا اننا سمعناک تقرأ فی کتابک ان من یدعو مع الله اله آخر و یقتل النفس و یزنی یلق اثاما و یخلد فی العذاب و نحنو قد فعلنا هادا کله. وحشی قاتل حمزه عم پیغمبر صلی الله علیه و آله فرستاد، آمد با جماعتی، بعث وحشی و جماعتون، بعث وحشی و جماعت النبی، آمدن کسی اینا رو فرستاد، وحشی و جماعت را کسی فرستاد به نزد پیغمبر که علتی که ما به دین شما در نمیایم، یعنی از دینتون خوشمون آمده ولی مانع سر راهه. در سوره فرقان آیه نازل شده هر که غیر خدا را با خدا بخواند و آدمی بکشد و زنا بکند در آتش داخل می شود و خواهد موند در اونجا. ما هم شرک داشتیم، هم آدم کشتیم، هم عمل زشت انجام دادیم، دیگه نمیتونیم داخل بشیم. به چه امید؟ فبعث الیهم به قوله تعالی الا من تاب و عمل صالحا، در همون سوره فرقان، الا من تاب و عمل صالحا. فقالوا نخاف الا نعمل صالحا، باشیم که عمل صالح بکنیم. پس باز کمیت لنگه. فبعث الیهم ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. مشرک نشوید، ما بقی باز زمینه آمرزش دارد. فقالوا نخاف الا ندخل فی المشیه، میترسیم در مشیت داخل نشیم، چون فرموده و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شاید من یشاء ما نباشیم. نخاف الا ندخل فی المشیه. فبعث الیهم یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا فجاؤوا و اسلموا. چی ضعف پیدا کرده بود در اینا؟ امید. آقا میترسیم، آقا میترسیم، خوفمون رجحان داره. آیات را یکی پس از دیگری خوند، ببینید با چه مراحل منظم. اول اینکه الا من تابه، بیاید به این درجه مثلا چهارم پنجم، آقا نمیتونیم. بیاید به درجه سوم، ان الله لا یغفر ان یشرک به، آقا بازم نمیتونیم. بیاید به همون درجه اول و دوم، یغفر الذنوب جمیعا، آمدن. او الا من تابه و آمنه باید اینا رو اصلاح میکرد، اما این توان رو نداشتن. میترسیم. یه درجه پایینتر، بازم میترسیم. درجه پایینتر آمدن. پس ببینید چطور رشد میده؟ مربی چطور رشد میده؟ از هر فردی میخواد نیروهایی که دارد استفاده کنه. اصلا یه روایت جالبی از علی علیه السلام جامع در این باره آمده. من استحکمت لیه لی فیه خصلت من خصال الخیر احتملته علیها و اغتفرت فقد ما سواها ولا اغتفر فقد عقل ولا دین لأن مفارقة الدين مفارقة الأمن فلا يتهنأ بحياة مع مخافة وفقد العقل فقد الحياة ولا يقاس إلا بالأموات. صدر این روایت، هر کس یه صفت خوب ببینم در او ریشه دار شده، من اون شخص را به خاطر اون صفتش میپذیرم و از ما بقیه صفات عالی انسانی که در او به وجود نیامده صرف نظر میکنم، به خاطر اون یک صفت میپذیرمش. البته به استثناء دو صفت که این دو باید با همه کس باشه، یکی عقل یکی دین، از این دو بگذریم. بعد از این دو اگر کسی یه صفت داشته باشه اما ده صفت رو نداشته باشه، من میپذیرم. حالا روی این منوال پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله مهد تربیت را حتی برای وحشی آماده کرده. یا من میترسم، شرک داشتم، قتل نفس هم، زنا هم. فرمود الا من تاب و آمن و عمل صالحا، گفت این توان رو در خود نمیبینم. فرمود و یغفر دون ما دون ذلک لمن یشاء، گفت میترسم داخل مشیت نشوم، بازم امید ندارم. فرمود ان الله یغفر الذنوب جمیعا، رجاء محکم شد، آمنه و اسلم. این رشته. بعد بالا میاره اینا رو کم کم. پس این بیان غفران ذنوب جمیعا هول دادن به جانب گناه نیست، بلکه کشندن از منجلا به ناامیدی است و وارد کردن در محیط روح افزای امید و رجاء است. وقتی این ملاک به دست آمد، میبینیم نظرها از زاویه های دیگری دوخته شده و اشتباه است. و لذا هر جا درباره شفاعت صحبت میکنن، بعد میفهمن اعملو، تکیه نکنید، اعملو، بدونید گناهکار رو شفاعت میکنیم. ولی بعضی از مستفین باید چندین ده سال یا چندین صد سال یا چندین صد هزار سال در جهنم بسوزند. بلا فاصله این رو بیان میکنن. حالا اینه بفرمایید. این که الان خوندم مال هستمیر رو، کتاب کافی، کتاب عقل و جهل. در اینجا ببینید حالا که دیدید راجع به ان الله یغفر الذنوب جمیعا چی شد و برای چی بود. حالا در بهار آیون نمیدونم عنایت کردن که روایات شفاعت رو ببینن یا نه، چون دیگه اینجا جاش روشن بود واگذار کردم، و الا مهمتر در نزد ما ایناست، تکیگاه ما در استدلال ایناست. اهل سنت رو از بابی که وهابی ها از اونجا سر برداشتن خوندم، و الا اونو بریما قابل استناد نیست. اونی که قابل استناده ایناست، اینا مجموع است در یک جلد، قشنگ میتونید خودتون مراجعه کنید جلد 8 بهار جدید، و برای استدلال این به درد ما میخوره. این آیون ملاحظه بفرماین که کم کم به این روایات رجوع میشه. و اگه ببینم آیون خودشون حالش ندارم، مجبورم 2-3 معطلشون کنم، خودم همه روایات رو بخونم که آشنا بشم با روایات خودمون. تفسیر فرات جلد 8 بهار صفحه 57 حدیث 72، جلد 8 صفحه 57 حدیث 72، تفسیر فرات، محمد ابن القاسم ابن عبید معنعنن ان بشر ابن شری یا ان بشر ابن سریج، که در چیز بشیر ابن سریج که در لسان المیزان ارجاع داده، و دیدیم همینطوره در اونجا بشیر ابن سریج، ولی اینجا در متن بشیر ابن شری آمده. البصری قال قلت لمحمد ابن علی علیهما السلام، اینجا نوشته علیهما السلام، قلت لمحمد ابن علی، این نفر سنی است، قلت لمحمد ابن علی علیهما السلام، این رو امام باقر در اینجا علیه السلام ضبط کردن، ولی در نور الصغرین قلت لمحمد ابن علی ابن الحنفیه، محمد پسر علی پسر حنفیه، یعنی محمد پسر امیرالمؤمنین برادر امام حسن و امام حسین از ابن حنفیه، در اونجا محمد ابن علی ابن الحنفیه است در نور الصغرین در جلد 5، اما در اینجا محمد ابن علی علیهما السلام. حالا من اونجا تاریخ وفات بشیر ابن سریج یا بشیر ابن شری رو ندیدم، که اگر در زمانی بوده که همون سنه 30 و 40 و اینا بوده امام باقر رو درک نکرده، و اگر معمر بوده درک میکنه، اما علی حال مطلب مطلب اهل البیت، حالا یا اون کسی که مرویون ان محمد ابن علی ابن الباقر علیهما السلام باشد، یا محمد ابن علی ابن الحنفیه. قلت لمحمد ابن علی علیهما السلام ایت آیت فی کتاب الله ارجا، این نکته رو توجه کنید، ایت آیت فی کتاب الله ارجا، چه آیی در کتاب خدا امید بخشتر است. حضرت فرمود ما یقول فیها قومک، اهل سنت قوم تو چه میگویند، چه آیه ای رو ارجاع میدانند. قال قلت یقولون یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، این ارجاع آیه فی کتاب الله. قال لکن اهل البیت لا نقول ذلک، ما اهل البیت این را نمیگوییم. قال قلت فای شیء تقولون فیها، قال نقول ولسوف يعطيك ربك فترضى الشفاء والله الشفاء والله الشفاء، به خدا این آیه درباره شفاعت، به خدا درباره شفاعت، مربوط به شفاعت، و این ارجاست. بس ما سعید نسعه میگفتن چرا آیه غفران و ذنوب رو میدید، بری این روایت، اون آیه ارجاست یا این آیه ارجاست، اونی که رجاء رو محکم میکنه اونی یا این، اونی که بهتر محکم میکنه در نزد اهل سنت مطابق قول این بشیر اونه، و مطابق قول محمد ابن علی علیهما السلام حاکیان ان اهل البیت، که نخیر این آیه شفاعت ارجاست، امید رو این بیشتر میکنه. و پس بنابراین برای زیاد کردن امید در برابر خوف، الان است که چراغهای امید در دلش خاموش بشه. نلرز نلرز عقب نمان، ولی صوف یعطی که رب و کفتر دا. این درباره رسول گرامی صلی الله علیه و آله برای رسیدن به داد گناهکاران امید درش زنده میشه. پس برای رسوندن به نصاب امید، نه انداختن به دامن تجری و جسارت کردن و وارستن در گناه. از این که میبینیم این دو آیه رو دارن میارن و اون آیه اول دیم راجع به وحشی، وحشی بالا نمیاد، بالا نمیاد، بالا نمیاد، تا این آیه رو برش میخونن رشد میکنه رجایش، داخل در کار میشه، داخل در ایمان میشه. حضرت فرمود نه، از اون آیه مهمتر اینه. یک کسی ممکنه در اینجا هم کوتاه بیاد، با این آیه محکم میشه. اگه این شد آیه سازنده است. لذا اگر گفتید آیه سازنده است، از عهدش هم بر بیایید، فوری روایت بیارید ببین چجوری وحشی رو ساخت. بعد اون آیه با این آیه وقتی متقابل میشه میفرماد انا اهل البیت لا نقول ذلک. میگیم سازنده تر برای رجا این آیه است. اصلا صاف خودشون رفتن روی سازندگی. و اما جایی که انسان بخواد جسور باشه، یک روایت دارد در سفینه البحار ببینیدش، استغفار در اونجا دارد در ماده غفره، اگر کسی گناه بکند و بداند من خدا، ممکنه بیامرزمش ممکنه نیامرزمش، اگر بین این دو حال بود خواهم آمرزیدش. اگر بین این دو حال بود که بگه ممکنه خدا مرا بیامرزد ممکنه خدا نیامرزد، اگر حالتش اینه میامرزمش، اما اگه حالتش این نباشد نه. همونی که فرموده ان الله یغفر الذنوب جمیعا، فرماید اگر به این حالت بود میامرزم. میبینیم پس این آیه یغفر الذنوب جمیعا میخواد انسان رو بین دو حالت نگه داره. اگه بین دو حالت نگه داره داشته شد، این جرأت و جسارت یا سازندگی است. تمام ترقیات دنیا مال خوف و رجاست. اگه یه بچه اعتماد داشته باشه با معدل 20 بالا میاد کار نمیکنه، اصلا کار نمیکنه، یه هوش و ذکاوت من خیلی فراوانه، اصلا کار نمیکنه. و اگر یه کسی ناامید باشه میگه من هر چیم زحمت بکشم بالاخره رفوزم، یه هم کار نمیکنه. یه بچه بود چند سال پیش در قم، خیلی ذهن پایین بود، دو سه سال در کلاس دوم مونده بود، سال چهارم بردنش به کلاس اول. خب این بچه دیگه کلاس اولم کار نمیکنه، دو سه سال در کلاس دوی ابتدایی مونده، بعد دو سه سال به کلاس اول بردنش، این که قابل رشد نیست. بنابراین خوف یک میخونیم براتون بسیار خوب، اشکالتون خوب، جوابش هم خوبتر الان میگیم. این اهل البیت اما اهل البیت که جدا بودن. بله اما اولا باید تاریخ ابن سریج رو نگاه بکنیم. من حالا رجوع میکنم به کتابهای دیگری، فعلا لسان المیزان دستم بود، تاریخ وفات نداشت، ولی کتابهای دیگه هست از اهل تقریب و تقریب، تهذیب و تقریب، او رو رجوع میکنم انشاءالله بیمی در چه طبقه است، او رو به دست میارم که از ریشه مطلب حل بشه. و اما اشکالتون مسائل اسلامی راجع به حج و راجع به جها، راجع به حج و صوم و امثال اینا در زمان امام باقر سلام الله علیه متمایز شد، تا اون موقع مخلوط بودن. اما بحث‌های مربوط به ولایت و شفاعت از زمان خود علی علیه السلام جدا شده بود. اصلا تکیه میکند علی علیه السلام بر ولایتش، بر شفاعت، و خود پیغمبر تکیه کرده بر شفاعت. و چون مسئله مسئله شفاعته، این مسئله متمایزی است. بله، در فروع همینطوره که میفرمایید از زمان امام باقر سلام الله علیه جدا شدن، تا اون زمان شیعه هم حج خودش را از اهل سنت میگرفت، یعنی مخلوط بود، اما از اون زمان جدا شد، ولی مسائل اصیل نه، جدا بوده. حالا در نور الثقلین جلد 4 صفحه 492 حدیث 77 فی کتاب معان الاخبار به اسنادی الی الحسین علیه السلام قال قیل لامیر المؤمنین علیه السلام سف لنا الموت فقال علی الخبیر سقطتم. از خبیر پرسیدید، وارث شدید بر شخص خبیری، از موت میپرسید. هو احد امور ثلاثه یرد علیها، یکی از سهالتی است که بر انسان محتضر وارد میشه، مرگ به یکی از سه چهره در برابر محتضر نمودار میشود. اما بشارتون به نعیم ابدا و اما بشارتون به عذاب ابدا و اما تخویف و تحویل و امر مبهم لا یدری من ایل فریقینه. یا در مرگ سرنوشت آینده را روشن میبیند به خوبی یا به بدی یا بین بین و مشکوک. فاما ولینا المتبع لامرنا، هم ولی ماست، هم فرمان ما را برده، دستور را انجام داده. فهو المبشر به نعیم الابد. و اما عدونا المخالف علینا فهو المبشر به عذاب الابد. و اما المبهم و امره، اما کسی که روشن نیست امرش، الذی لا یدری ما حاله فهو المؤمن المسرف علی نفسه، مؤمنه ولی گناه کرده. لا یدری ما یعولو الیه حالو، نمیداند عاقبتش به کجا منتهی میشود. یعتیه الخبرو مبهمن محزنا ثم لن یسویه الله عز و جل به اعدائنا، بعد خدا او را با اعداء ما در یک ردیف قرار نخواهد داد. لکن یخرجه الله عز و جل من النار به شفاعتنا، به شفاعت ما او را خارج می کند بلا فاصله. نبادا یک رجاء کاذب بیاد و نبادا حالت آرامش رو دیگه گناه بکنند و دست از کار بکشن. فوری می فرماید فعملو و اطیعو و لا تتکلمو و لا تستصغرو. باید جامعان الاخبار رو دید، من گمان میکنم ولا تتکلمو نباشه، تناسب نداره. ولا تتکلو، اتکال نکنید، به این اتکال خودتون از کار کنار نکشید. لا تتکلو بسیار جالبه در اینجا. فعملو و اطیعو ولا تتکلو یا ولا تتکلمو، حالا ولا تتکلمو نمیدون مناش چی، اما ولا تتکلو بشه خیلی عالیست. اتکال نکنید به این منو دست از کار بکشید. ولا تستصغروا عقوبة الله عز وجل فإن من المسرفين من لا تلحقه شفاعتنا إلا بعد عذاب 300,000 سنة. به بعضی ها شفاعت ما نمیرسد مگر بعد از 300,000 سال سوختن. چیکارش میشه کرد؟ الان که داره امیدوار میکنه جلو امیدهای کاذب رو میگیره. و اگر لا تتکلو باشه به مدلول مطابقی صریح داره جلو میگیره. حضرت بدونید نمیگذاریم با مخالفین در یک ردیف باشید، اما عذاب رو کوچیک نشمارید، اتکالی بار نیایید، عمل کنید. اصلا خود عمل کنید کافیه، ولو لا تتکلو نباشه، عمل کنید، اطاعت کنید، عقوبت رو کوچیک نشمارید. بدانید مسرفین بعضی هاشون بعد از 300,000 سال سوختن به شفاعت ما جلوگیری کردن که این شفاعت های کاذب رو، یعنی این رجاهای کاذب را کنار بگذارید. برای چنان نیست ما بگذاریم شما دائم در آتش بسوزید، با ولایت ما بودید شما را حتما نجات میدید. اما اونهایی که یه حالت خوبی دارن، متدینند، با ولایت اهل بیتند، لغزش های آمده و گناه هم کوچیک نشمردن، مستضعفند، نمیذاریم به جهنم برن، نجات میدیم. اما یه آدم ها یه مقدار اتکالی بار آمدن، عقاب را صغیر میشمارند، ولا تستسغرو، صغیر میشمارند، بعضشون باید به 300,000 سال سوختن مبتلا بشن. همونطور که اون روایت داشت، اگر کسی بین خوف و رجا باشد گناهش را میامرزم. اینجا هم کسی صغیر نشمارد، لا تستسغرو عقوبت الله، منش چیه؟ یعنی حالا که علی داری هر چی دارید بخواد گناه بکن، چون علی داری هر چی داری. مثلا نقل میکنن کسی گفته بود وقتی رجاء به گناه داریم، علی است هر چی دارد میخواد گناه بکن. یعنی شب علی علیه السلام به خواب شما اومد، چی شعری گفتی؟ بگو حالا که علی رو میخواد ببینی حیا کن، کمتر گناه بکن. حضرت آمد فرمود تو میخوای من رو ببینی، شعر رو اینطور بیان کن، بگو حالا که میخوای علی رو ببینی حیا کن، کمتر گناه بکن، با شفاعت کمتر گناه بکن. بدون شفاعت ممکنه ناامید باشی بیشتر گناه بکنی، اما حالا که میخوای من رو ملاقات کنی حیا کن، کمتر گناه بکن. از نظر حکمت دینی، بین خوف و رجا، یدعوننا رغبا و رهبا، دیگه نمیشه گفت متواتر، باید گفت قطعی. متواتر چیه؟ یدعوننا رغبا و رهبا، ادعوه خوفا و طمعا. این نش بله، الا اخبرکم بالفقیه حق الفقیه من لم یقنت الناس من رحمت الله ولم یؤمنهم من عذاب الله. اصلا شناخت دین بینه، ما از اونها دیگه اطمینان پیدا میکنیم، صاف میتونیم بفهمیم جاهایی که از شفاعت مردم جسور میشوند، کفه رجاء بالا میاد، کفه خوف میخوابد، این دریافت ناقصی است و عوام مردم از اینجا افتادند، از اینجا سقوط کردند. نه میره جلو، الان که داره با ناامیدی از دنیا میره، میگه سندونی سندونی، مره میخواید ناامید بکنید؟ من صفت امید رو از دست نخواهم داد. من شنیدم پیغمبر فرمود شفاعت مال اهل کبائره، آیا من از اونها نخواهم بود؟ اترا لا اکون منهم، این امید رو زنده نگه میداره. خیلی خوب، خیلی خوب، ولو آلوده به خمره. این میخواد ناامید مره از دنیا بیرون بکنید؟ نه، من امیدوارم. اما حالا در موقع گناه چه رقم گناه میکرده؟ صغیر میشمرده عقوبت را، توهین میکرده به معاصی، باید بسوزه. و اگر شیعه بوده نجات پیدا میکنه، اگر نه حساب دیگری. بنابراین این یه حسابیست که روی اصولی که پیش آمدیم و عمدش تکیه بر قرآن بود، خوفن و طمعا، رغبن و رهبا، بین یأس و بین عمل، هر کدام بالا آمد خطر، تا توازن برقراره با این توازن میشه کار کرد. ولذا وحشی و عده رو دیدیم بالا نمیان، رجا پایینه و خوف بالاست، هی آیه باز بالا نیامد، آیه بعدی باز بالا نیامد، آیه سوم که خونده شد داخل عمل شدن. ببینید چقدر قشنگ اینا، باید خوب دقت بشه در این بارها. می‌بینیم در سازندگی چطور ساخت. یک کسی که میگه شفاعت آدم جسور بار میاره، بیدا شما روایت دیدید، آیات رو دیدید، میفهمید آیات در چه موقع نازل شده و برای چه کسان، و اصلا میفهمید حکمت دین چیه. حالا آیون عنایت میفرمان، گای من در چهارشنبه ها یا بعضی اوقات تذکر میدم که آیون خام برداشت نداشته باشید. بین خام برداشت کردن بعضی ها چی کار کردن، چه کولاکی برپا کردن، وهابی ها، ابن تیمی ها. وقتی نگاه میکنیم اصلا اگه شفاعت نباشه، اگه اون آیه ان الله یغفر الذنوب جمیعا نباشه، وحشی و اون جماعت سقوط میکنن، سقوط میکنن. اما وقتی اون آمد بالا آمدن. یک داستانی براتون نقل کردم اوائل بس از ابن عباس، مرد خبیر در دین و پرورده دستگاه علی علیه السلام. کسی آمد گفت انسانی آدمی مسلمانی را بکشد، چطوریه توبهش قبوله؟ گفت بله توبهش قبوله، اگه جدا توبه بکنه قبول. این رفت. یه نفر دیگه آمد گفت آگه انسانی آدم مسلمانی را بکشد توبهش قبول است یا نه؟ گفت نه نه قبول نیست، مگه میشه مسلمان رو بکشی و توبه بکنی؟ آقا رفت و یه نفر شاهد هر دو قضیه بود، گفت ابن عباس یه مسئله بود و هر دو از یه مورد سوال کردن، چرا دو فتوای متقابل دادی؟ گفت اون اولی کسی رو کشته بود، آمده بود ببینه اگه توبهش قبول نیست بگه آب که از سر گذشت چه یک نی چه صد نی، بره به فجایع دیگه بپردازه، یه باد نگهش داشت. این آقا تصمیم قتل یه نفر گرفته بود، اول آمده بود مسئله شرعیشو بپرسه بعد بره کار انجام بده. گفتم نه نه درست نیست، اینه نگهش داشتم. ببینی الا اخبركم بالفقيه حق الفقيه من لم يقنت الناس من رحمت الله ولم يؤمنهم من عذاب الله ولم يرخص لهم في معاصي الله. ترخیص نکنه، بله انشاءالله گریه بکنید توبه بکنید یه آشی هم در به مردم بدید اطعام بکنید انشاءالله خدا میامرزه، بره پدر مردم در بیاره آشی هم به مردم بده. فقیه نیست، این نمیفهمه، باید شناخت دین داشته باشن. لذا شفاعت ارجاء آیت فی کتاب الله، مقام محمود رسول اکرم است. این مرد بزرگوار زبده خلائق و زبده موجودات، خدا باید تاج شرف بر سرش بنهد. یه عده سوختگان بیابان رنج و زحمت و تلاش و رنج و ضعف و استضعاف، اما ولایت داشتن، توحید داشتن، آقا منش بودن، لغزیدن. اینا رو ایشون ول کنه برن بسوزن، منکر خدا هم بسوزد، اینم بسوزه. خدا تاج شرف بر سر رسول صلی الله علیه و آله می نهد و مقام محمود و وسیله را برایش مقرر می کنه، اینا رو نجات می ده. اما همین در دنیا سازنده است نه سوزنده، همین بالنده است و اینها را به بال زدن و پرواز کردن را می داره. قضیه وحشی رو دیدیم در آیه یغفر الذنوب، بعد مباحثه بین بشیر ابن سریج را با محمد ابن علی علیه السلام دیدیم که اون ارجاست یا این ارجا. ببین در کجا صحبت میکنن؟ ارجا، رجا بخش. کدوم میتونن رجا انسان رو بالا بیارن؟ رجا فرو افتاده را کدام بهتر بالا میارن؟ او گفت در میان قوم ما این آیه، فرمود در میان ما اهل بیت این آیه. برای چیه؟ برای رجا، رجای در آخرت. آخرت که دیگه وقتی رفت انسان از دیگه دیگه کاری نمیتونه بکنه، الان امید به شفاعت انسان رو رجا دار میکنه، الان از که فداکاری میکنه، میگه من به زین العابدین امیدوارم. این یک سر پاکیست، من فرزدق ناپاکم، اما هشام رو میکوبم، زین العابدین رو بالا میارم، یه انتظاری از شفاعتش دارم. چقدر خوبه. کس دیگه میتونست فرزدق رو به حال بیاره، کس دیگه میتونست دعبل رو بسازد، کس دیگه میتونست سید همگری رو بسازد. وقتی آمد پیش امام صادق سید همگری و یه مطلب دید، گفت تجعفر تو بسم الله، داخل شدم در کیش جعفر ابن محمد و روش او، و دیگه بیانش شد بیان جعفری و یه انسان ساخته شده، نه 90% 100%، یه انسان والا به شفاعت رسید. اینا رو که میبینند مقامات اینها را، افراد افتاده ته چاه ویل اینا بالا میان. حالا کمیت از اول یه انسان والا بوده محفوظ، اما فرزدق چطور؟ سید همگری چطور؟ اینا فقط به مقام شفاعت اهل بیت از چاه ویل بالا ساخت، قبل از آخرت در دنیا ساخت. اما یه کسی نه متدین خوب نماز خونه، با شفاعت رو به شرب خمر و زنا و فحشا مبتلا بشه، این استخفاف به گناه کرده. فرمود لا تستسقرو، و به این احتمال که ارکم لا تتکلو، اتکالی بار نیایید. بنابراین این بحث رو دیگه، اشکال سوم رو دور برش جمع میکنم. گمان میکنم به فضل الهی از آیات و روایاتی خونده شد، خوب منضبط شد. تقاضا میکنم این قسمتاش ضبط کنید، عمده تکیه بر آیات و روایات. از پیش خودمون وجهی در ذهن میاد اما قابل استناد نیست. وقتی روایات آمد و آیات، انسان میتونه صحبت کنه و مسلمین رو ارشاد کنه. صلی الله علیه و آله.